أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز انشاءالله بحث جدیدی رو شروع میکنیم که امیدواریم به تطویل بحث‌های قبل هم نباشه و بتونیم به سرعت بحث رو جمع بکنیم و وارد بحث مفاهیم بشیم. بحث بعدیمون عام و خاصه یا مفاهیم، حالا بحث مفاهیم. مسئله ای که امروز باهاش در بحث قرار خواهیم گرفت، بحث اینه که آیا نهی از یک شی مقتضی فساد او هم هست یا نه. چندین مقدمه رو ابتداءً در رابطه با این بحث مطرح کنیم که انشاءالله بعد بحث اصلیش رو بتونیم ورود پیدا بکنیم. مقدمه اول این که این بحث در رابطه با نهی‌هایی است که مولوی هستند و لذا اون نهی‌هایی که از ابتدا برای کراهت یا برای ارشاد مطرح میشند، این بحث اونجا نمیاد. البته راجع به کراهتش انشاءالله در مقدمات بعد یه صحبت مفصل تری داریم، ولی در ذهنمون باشه که نهی ها دو جورند، مثل امرها. یک سری از اوامر مولوی اند، یک سری از اوامر ارشادی، و یک سری از نواهی هم مولوی اند و یک سری ارشادی. قبلا ملاک این دوتا رو گفته بودیم، گفتیم ملاک مولویت و ارشادیت در ترتب عقابه، یعنی این که اگر نهی و امری عقاب و ثواب براش مترتبه، این نهی مولوی و نهی مولوی است. البته این آثار مولویته، معنای اصلیش یعنی بعث و زجر درش هست، ولی برای اینکه کشف بکنیم که کدوم نهی کدوم امر دارای بعث و زجر است، نگاه بکنیم ببینیم که آیا عقاب و ثواب دارند یا نه. اما اگر نهی یا امری عقاب و ثواب ندارند، اینها اوامر و نواهی ارشادی میشن. حالا ارشاد به چی؟ ممکنه ارشاد به هر چیزی باشه، ارشاد باشه به جزئیت، ارشاد باشه به مانعیت، ارشاد باشه به شرطیت، ارشاد باشه به ادب و آداب اجتماعی، ارشاد باشه به اخلاق، یا ارشاد باشه به صحت و فساد. مثال عرفی بزنیم، پدری به بچهش، ما معمولا در مثالهای عرفی چون میخواییم مولویت فرض کنیم پدر و فرزند میگیم. قبلی ها در مولا و عبد میگفتن، امروز مولا و عبدشون نیست، تصورش بر ما سخته. خب مولا و عبد چجوریه؟ یک پدری به بچهش که یک نوعی از مولویتیست، از مولویت شارع. پدر یه وقت به بچهش میگه برو نون بگیر، این یعنی باید بروی نون بگیری بیاری. اگرم نرفت میتونه عقابش کنه، اگرم رفت تشویقش میکنه. اما یه وقت میاد میبینه که این هی داره این آجرا رو میذاره رو هم، میبره بالا، اینا میریزه، میگه ده نکن این کار چیه. اینجا نمیخواد بگه که اگر این کار رو بکنی عقاب میشی، میخواد بگه این کار غلطه، نتیجه نداره. اینجوری که میچینی آجرا رو هم، اینا اون نتیجه دلخواه رو نداره. این ارشاد به فساده. میبینه که طرف داره کوله رو درست میکنه، میگه اینجوری نکن، یعنی اگر این گونه بکنی درست نمیشه. یا میبینه طرف داره درس میخونه، میگه اینجور نخون، این یعنی این نحوه خوندن تو رو به نتیجه نمیرسونه. برای ارشاد معمولا مثال میزنن به طبیب، اما ارشادهایی هم داریم که خود شارع هم امر ارشادی و نهی ارشادی کرده باشه. صرفا میخواد بگه این کار باطله، این کار نتیجه نمیده. پس بدونیم اصلا سخن ما در اینجا که میگیم نهی مقتضی فساد است یا نه، اون نهیایی رو نمیگیم که اصلا ارشاد به فسادند. اگه نهی آمد که ارشاد به فساد داره، یعنی از ابتدا این نهی وجد صدر برای اینکه فساد رو بفهماند، این نهی محل بحث ما نیست. اون که معلوم نهی یدل علی الفساد، سخن در نهی هایی است که نه اصلا آمدند زجر ایجاد کنند، آمدند حرمت ایجاد کنند. آیا این نهی هایی که آمدند که حرمت ایجاد کنند، آیا اینها نهی هایی هستند که مقتضی فساد باشند یا نه؟ بس در اینه، این مقدمه اول. حالا میگیم این نهی ها خودشون تحریمی هن، تنزیهی هن، غیری هن، نفسی هن، تخییری هن، تعینی هن، انواع مختلفشون چیه؟ آقای آخوند بحث کرده، ما هم طبعا آقای آخوند اینو تو مقدمه 56مون خواهیم گفت. مقدمه دوم، فرقی است که این مسئله با بحث اجتماع امر و نهی داره. ما وقتی وارد بحث اجتماع امر و نهی شدیم، آقای آخوند طرح کرد به طور مفصل که بین این بحث و بحث نهی در عبادات چه فرقی است. اونجا میگفت نهی در عبادات، مرادش همین بحث بود. حالا چرا بین این همه نهی در عبادات؟ به خاطر اینکه معمولا معاملات که امر نداره، یعنی کسی نگفتن برو بیکن، گفتن سل، سوم، حجه، حج به جا بیار، روزه، ولی در عبادات که امر نیست. ما باید جایی رو مثال میزدیم که هم امر باشه هم نهی باشه. حالا فارق بین بحث نهی که میخواد مقتضی فساد باشه که این نهی یجری در عبادات، با بحث اجتماع امر و نهی چیه؟ فارق این دوتا اونجا به طور مفصل بحث کردیم. فارق اصلیش اینه که در این بحث امر و نهی به یک عنوان تعلق گرفته، یعنی همون عنوانی که مأمور بهه همون منهی عنه. به شما گفتن لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، لا تسل، گفته صلات به جا نیار. در نهی در عبادات که همین امسال خوندیم یکی از مواردش همین بود دیگه، نهی ها مستقیم به خودش خورده. اینجور امور نهی به ذات عمل، همون عملی، همون عنوانی که مورد نهی است مورد امر است، در حالی که در اجتماع امر و نهی اینجوری نیست. در بحث اجتماع امر و نهی یه عنوان عنوان امره، یه عنوان عنوان نهیه، مثل صلات و قصب. شما درست مصداق مصداق واحده، ولی یک عنوانی تحت عنوان قصب مورد نهی لا تقصبه، یک عنوانی به عنوان صلات مورد امر صله، ولی یه مصداقی داریم به سبب اینکه کونش مشترکه، این کون هم قصب هم صلات، این مصداق این عنوان قرار گرفته و مصداق اون عنوان. پس من حیثی میگفتیم عنوانی واجبه، من حیثی و عنوانی حرام. پس ربط این دوتا باب به هم کلن بی ربطه، ربطشون بی ربطه. یعنی این که در اون باب ما جاهایی بحث میکنیم دو عنوانند، اینجاها جایی بحث میکنیم که یک عنوانند. البته اینجا دیگه بازش نمی کنیم، چون دوباره یک تطویل بلا طائله. بسیار بحث داشتیم که آیا رابطه این دو باب با هم از باب صغراست، کبراست، تزاهمه، بریم همونجا رجوع بکنیم. راستش هم خودش باز کردنش دوباره دو سه روز فتح باب یک اموری است که این امور قبلا حرفاشو زدیم. اگه قرار بود یاد بگیریم همونجا یاد گرفتیم، و اگه قرار بود چیزی بلد باشیم بگیم همونجا بلد بودیم گفتیم، دیگه تکرارش نکن.
در موضوعاتی که مربوط به نهی میشه یا هم مناسبت نداره، هم امر موقعی باشه هم ارشادی انجام داده باشه
بله. حالا ما راجع به اون نهیایش حرف میزنیم که مولوی باشه، اون نهیایی که ارشادیه اصلا محل بحث ما نیست. میگه دو تا نهیه، حالا اینکه هست یا نیست کاری نداریم، اون نهیش اینجا موضوع بحث ماست که مولویه. اون ارشادیه رو به قول لیاق و وابده اونو بذار خودش، اون اصلا صدره برای اینکه فساد رو برسونه، نهی که صدره برای اینکه فساد رو برسونه که اون نهی اصلا مقتضی نیست اصلا برای این دروغ ما دیگه سوالش بیراست. اما نکته سوم چی؟
سرایت امتنایی می گفتن نه مقصدش متعلق سرایت میکنه، ولی اجتماعی می گفتن چون دوتا عنوانه سرایت وجود نداره، یعنی اگه بخواییم نه که از شیعه قضیه فساده برکانی باید طبق مبنای امتنایی رو برکانی باید
طبق مبنای امتنایی ها. این بحث اجتماع نمیشد از سغریات این بحث، چون تقدم جانب امر اگر میکردید امر بود ضمناً هم نهی بود چه اتفاقی میافتاد اون بحث دیگه است، سغریات این بحث میشد. اونو جاش بذارید همونجا، هرچی هست دیگه همونجا دوستان رجوع کنن. آدرسش هم دادیم که اگه کسی هوس کرد بره اون بحثا رو بیاره، صفحه 82 تا 91 مباحث سال گذشته 10 صفحه راجع به این حرف زدیم. اما مقدمه سوم این که ما عنوان این باب رو چی قرار بدیم. حضرت امام یه بحثی دارند، میگن بعضی ها اومدن گفتن عنوان این باب اینه که حل نهی یقتضی الفساد، بعضی ها اومدن گفتن حل نهی یدل علی الفساد، یدلو گفتن و یقتضی. امام میگن هر دو غلط. چرا؟ برای اینکه اقتضا به معنای تأثیره. ما وقتی میگیم این مقتضی اونه یعنی علته. هیچکی نمیخواد بگه نهی علته، چون علت فساد که نهی نیست، نهی نهایتاً دال بر فساده. یعنی اگر من بهتون میگم آقا لا تبع ما لیس عندک، بعدم کسی اومد گفت آقا لا تبع ما لیس عندک، این نهیه از بیع و مقتضی فساده. این لا تبع ما لیس عندک که دارم نهی مقتضی فساده، نمیخوام بگم فساد علتش این نهیه، یعنی این نهی اونو پدید آورده. میگن نه، ملازمه برقراره بین حرمت و بین فساد. نهی باعث میشه حرمت پدید بیاد، وقتی حرمت پدید آمد بین حرمت یک شی و فساد اون شی یک نوع ملازمه است. پس نهی نهایتاً کاشفه از این که یک فسادی در اینجا هست، نه اینکه مقتضیه. مقتضی یعنی علیت. یه مثال بزنم شما حضرت عالی، برای اینکه این مطلب خوب روشن بشه، خدای نکرده زبانم لال، کرونا میگیری. کرونا که میگیری هم ریت درگیر میشه، سرفه میکنی، هم تب میکنی. من که میبینم حضرت عالی سرفه کردی، میگم آقا این ریه شما درگیر شده. یکی دیگه هم که میبینه شما تب کردی، میگه آقا ریه شما درگیر شده. حالا سرفه معلول درگیری ریه است، پس میتونید بگید ریه مقتضی سرفه است، اینجا یه رابطه علی معلولیه. اما تب هیچ ربطی به سرفه نداره، یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است، منتها هر دوشون ملازمه با هم دارن. یعنی نه تب علت سرفه است، نه سرفه علت تبه، بلکه اینها کاشف از همن، کشف میکنن. در ما نحن فی سوال اینه آیا فساد معلول نهیه؟ نه، فساد معلول نهی نیست، بلکه فساد از نهی کشف میشه. پس امام میگن تعبیر مقتضی رو اینجا به کار نبرید، حل نهی یقتضی الفساد، چون اقتضا به معنای چیه؟ به معنای علیت. کسی قائل نیست به اینکه نهی علته. اللهم الا ان یقال، اگه یکی بگه آقا اقتضا اصلا یه معنای دیگه ای داره اینجا، امام میگن خب این که خروج از معنای مصطلح و معنای موضوع لهی اقتضاه. اما عنوان دوم چی؟ عنوان دوم یدلو. میگن نگید نه یدلو علی الفساد املا، تعبیر یدلو به کار نبرید. میگیم چرا؟ میگن دلالت، دلالت لفظیست، ظهور در دلالات یعنی دلالت لفظی، و یعنی این که ما از لفظ پی میبریم، در حالی که در مورد ما نحن فیه ممکنه ما دلالتمون از باب دلالت لفظی نباشه. میخواییم یه مطلب منطقی رو توضیح بدیم. دوستان همه الحمدلله منطقی، منتها یب نداره یه بار دیگه این بحث رو بشنوید. ببینید ما یه دلالتی داریم که دلالت لفظ است بر معنای موضوع لهی خودش، به این میگیم دلالت مطابقه. من اگه الان به شما گفتم زید آمد، لفظ زید دلالت میکنه بر این آقایی که اینجا نشسته با همه اجزاء و شرایطش. این که میگم زید آمد، لفظ معنای اولیش اینه که این آقا با همه متعلقاتش و همه اجزایش و همه شرایطش آمد. به این میگیم دلالت مطابقه. توجه کنید که دلالت مطابقه دلالت حقیقی لفظه، یعنی باید لفظ اگر میخواد استعمالش حقیقی باشه حتما دلالت مطابقش رو داشته باشه. ولی شما علاوه بر این که میفهمی زید آمد، میفهمی که دست زیدم آمد، پاشم آمد، چشمشم آمد، یعنی متوجه آمدن اجزاء زید هم میشی. من نگفتم دست آمد، من نگفتم پا آمد، نگفتم چشم آمد، ولی شما متوجه اینها هم میشی. به اینها میگیم دلالت تضمن. توجه کنیم، اگر من گفتم زید آمد و فقط و فقط مرادم اینه که دستش آمد، این چه دلالتیست؟ مجازه. این تقسیمات اینها، دلالتهایی که الان داریم میگیم، همه در دلالت حقیقیه. لذا باید دلالت تضمن در کنار دلالت مطابقه باشه. اگر فقط تضمن قصد شده باشه این مجازه. لذا اگر زید و کشتن، یه دست آوردن، فقط ازش فقط یه دست رسید. اینجا اگه شما بگی زید آمد، مجاز به کار بردی، چون زیدی نیمد، دستش اومد. استعمال لفظ در جزء موضوع له و مجازون. اما اگر گفتیم زید آمد و همه زید واقعا مد نظرمه، منتها طبیعیه که همه زید که بیاد دستشم اومده، اونم فهم میشه، به این میگیم دلالت تضمن. ضمناً یه ملازماتی هم زید داره. این ملازمات زید که همراهشه جزءش نیست، لازمشه. اینام باش میاد. طبیعی اگه بگید زید اومد، لباس هم داشته دیگه. پس اگر من بهتون گفتم دیروز زید وارد دارالشفا شد، شما میتونید شب بگید من استفاده کردم زید که آمد، دست زید هم آمد، حتما یه تکه لباس هم باهاش بود. حالا فعل جمله لباسی هم داشت، لخ که نبود، چون لازمش لازمه عرفیش. به اینم میگن دلالت التزام. دلالت التزام، باز تنبه بدم، توجه بدم، چون این رو معمولا اشتباه میکنن، دلالت التزام در ضمن دلالت مطابقه دلالت التزام ها. اگر شی بر لازمش دلالت بکنه فقط و دلالت بر مطابقش نباشه، دلالت موضوعش نباشه، مجازه. یعنی اگر من گفتم زید آمد و مرادم اینه که عمامه زید اومد، خودش نیست، این مجاز، دلالت التزام نیست. دلالت التزام از اقسام دلالت حقیقیه، نه دلالت مجازی. اما همراه این دلالت مطابقی هست. یه مثال ساده زبان کلانتری بزنیم. ببینید، من به شما میگم آقا من دیروز خونه خریدم. خونه معناش روشنه. اینجا شما متوجه میشید که من یک چیزی خریدم متضمن در و پنجره و دیوار و نمیدونم ستون و سقف و همه اینا. اینجا تو مفهوم خونه اینا همه هست. شب میری خونه میخوابی، ازت میپرسن که آقا فلانی چه کار کرده، میگی دیروز خونه خریده. ضمناً متوجه میشی که من مالک یک سری آجر و سیمانم شدم، همزمان متوجه میشی که من مالک انشعاب برق هم شدم. انشعاب برق در مفهوم خونه نخوابیده، بلکه لازمه خونه است. ولی خب هر که خونه میخره انشعاب آب و انشعاب برقش هم داره دیگه، اینها لازمه شه. اگر شما فقط و فقط خونه رو بر لازمه استعمال کردید، مجازی، دلالت التزامی نیست. دلالت التزامی اونجاییست که مطابقه باشد و التزام باشد. دلالت تضمن اونجاییست که مطابقه باشد و تضمن باشد. اگر استعمال کردید در حالی که مطابقه رو مد نظر ندادید، فقط در جزء، این تضمن نیست، این مجازه. اگر استعمال کردید و مطابقه رو نیاوردید و فقط در لازم استعمال کردید، این التزامی نیست، این مجازه. دلالت شی در لازمش، استعمال شی در لازمش. خب حالا چه لازمه هایی داخل در دلالت التزامند؟ اون لازمه هایی که بهش میگن لازم بیانه به معنی الاخص، یعنی لازمه هایی که با شنیدن این لفظ و این معنا اونام هستند. ببینید الان لباس دار بودن زید در زید را دیدم. در خود زید ممکنه لباس نباشه، ولی وقتی با دیدن به کارش میبرید، به طور متعارف لخ نبوده دیگه، دیدیدش، با لباس بوده. انشعابات با خونه است. مثال روشنی که براش میزنن زوجیت برای اربعه است. اگه شما گفتی آقا من 4 تا شیخ دیدم دارن میان، 4 تا شیخ، 1 انسان بودن دلالت مطابق است، 4 نفر بودن دلالت مطابق است، 1 از 4 تا رو دیدم دلالت تضمنه چون جزش، ولی عمامه دار بودن اونها دلالت تضمن نیست، دلالت التزامه، چون شیخ کن. حالا یکی هم بگه نه شیخ اصلا در مفهومش عمامه هم خوابیده، میشه تضمن. اما این که من یک چیزی تحت عنوان اربعه زوجیت دیدم، من یه عدد زوج دیدم، من چیزی با عنوان زوج دیدم، این داره التزامه. همه اینا رو بر چی داریم میگیم؟ کار داریم باشان. پس ببینید اگر شیء دلالت کرد بر لوازم بیان خودش، بعضیا بیانه به معنی الاخص، بیانه به معنی الاعم رو هم اضافه میکنن، فارقش اینه که دلالت بیانه به معنی الاخص اونیست که شما لفظ رو که میشنوی ناخودآگاه اونم به ذهن میاد. دلالت بیانه به معنی الاعم اینه که وقتی لفظ رو شنیدی، لازمه رو هم تصور کردی، میپذیری که این دوتا با هم همراهن. غیر بیان اوناست که استدلال میخواد، لازمه است ولی لوازم عقلی هن. خب اگر لفظی آمد و مطابقش رو آورد، تضمنش هم آورد، التزامش هم آورد، باز توجه کنیم آن لفظ این ستاره رو حتما میاره، دست من و شما نیست که این ستاره بیاریم یا نه. اگر کسی لفظ رو به کار برد، دلالت مطابقی رو، دلالت تضمنی رو و دلالت التزامی رو بخواد یا نخواد ایجاد کرده، اگر استعمالش حقیقیه. چون فرض بر اینه که این ستا با هم چسبیدن، از هم جدا شدنی نیستند. پس نمیتونی بگی آقا من دلالت التزام را اراده نکردم. نمیتونی اراده نکنی. اگه میخوای یه لفظ دیگه به کار ببر یا یه قرینه بذار که ادعا نکردی، مراد تو نیست. حالا امام چی میگن؟ امام میگن ببینید اینی که میگید حل نهی یدل علی الفساد، نهی آیا دال، دال یعنی دلالت لفظیه، یعنی یا مطابقی یا تزمنی یا التزامی. حالا ممکنه یه نفر قائل بشه که آقا دلالت نهی بر فساد از این سنخ نیست، از نوع دلالات غیر لفظیست، یعنی دلالاتیست در لوازم غیر بیان. اگر یه همچین اراده طرف داشت میگفت اگر یه همچین مرادی داره نباید از لفظ دال استفاده کنه، چون دال به معنای دلالت لفظیست. سخن امامو یه بار دیگه مرور کنی بخوای من بعدش بخونی، چون دو روز تعطیله با دقت ظلم به امام نشه. بس ببینید فرمایش امام اینه، میگه لفظ یدلو یعنی لفظ دلالت لفظیه دارد، نهی دلالت لفظیه دارد، در حالی که بعضی ها ممکنه قائل بشن به این که نهی فساد رو پدید میاره ولی نه از باب دلالت لفظیه. میگن نهی دلالت را پدید میآورد از باب دلالت عقلی. دلالت عقلی اصلا دلالت التزام نیست. دلالت عقلی اون دلالتی است که دلالت میکنه لفظ بر لوازم خفیهش، لوازم غیر بینش. مثال بزنم مثل چی؟ مثل این الان حضرت عالی اینجا نشستی به من میگی آقا دیروز من تو کوچه که میومدم دیدم یک الاغ کوری رد شده از کنار این کوچه. من میگم کور بودنشو از کجا فهمیدی؟ میگی به خاطر اینکه دیدم علفای طرف راست خورده، طرف چپو نخورده. قصه معروفی که شنیدید. این لوازم غیر بیانی بوده که شما فهمیدید. حالا اگر شما اومدی گفتی زید آمد، من گفتم خب خود زید که اومد، این مطابقه، دست و پای زید آمد تزمن، لباس زید هم تنش بود پس آمد التزام. اما من گفتم عجب زید اومد، یاره میگم پس معلومه اینا با هم صلح کردن، قهر بودن آشتی کردن. ای زید اومد دیروز، این ناکس پس یه نقشه ای داره، این اگه دیر اومده اینجا میخواست جشن جمعه رو به هم بزنه. میگی زید دیر اومد، میگم دیر اومد اینجا زید تا حالا مسجد نمیرفته، اگه الان اومده مسجد میخواست بیاد اینجا خرابکاری کنه. ببینید اینا لوازم خفیه، اینا رو نمیشه به عنوان دلالت های لفظی به کار برد، اینا دلالت های غیر لفظی است. عبارت ما بخونیم راجع به این مطلب حرف داریم بزن. تختلف و تعبیرات القوم، اختلاف داره تعبیرات قوم در چی؟ در این که در عقد مسئله. گروهی میگن نه عن الشی یقتضی الفساد، گروهی میگن نه یدل لا یخلو کلا تعبیرین عن المسامحه، چون اقتضا به معنای متفاهمش مناسب مقام ما نیست، چون نهی خودش که موجب و مؤثر و علت فساد نیست بلکه یا داله یا کاشف از مبغوضیته، پس چی؟ مؤثر نیست، مقتضی نیست، که مبغوضیت هم تنافی داره با صحت. من دون ان یکون نهی به ما له من المعنا مقتضی باشه، الا اینکه یه معنای دیگه ای از اقتضا اراده کنید. و همچنین تعبیر دلالت هم خوب نیست، چون دلالت لفظی است، ولو به نحو التزام باشه. البته تو پرانتز ما میگن علا فرض این که بگیم دلالت التزام دلالت لفظیست، چون اونم ممکنه مثل دلالت‌های عقلی بگیریم، این شامل ملازمات خفی نمیشه. تازه بعد میگن دلالت التزام هم لفظی نیست، بل لابد دفع الالتزام من لزوم ذهنی. مضافاً به این که مدعی در اقتضاء نهی که فقط دلالات لفظی رو نمیگه، ممکنه دلالات غیر لفظی رو بگه. بعد میگن آقا شاید کسی که میگه دال مرادش کشفه، ولو به نحو لزوم الخفی، مرادش میگه کاشفیت، میگه خب اگه اینه بیا مثل من بشو، من امام چی میگم؟ من میگم تعبیر رو این گونه بگیم، بگیم حل نهی کاشفون. لذا امام میگن تعبیر رو عوض کنیم، از دال و مقتضی بکنیم کاشف، خیلی هم بهتره. لذا غیرنا عنوان بحث رو به کشف، تا اینکه هم دلالات لفظی رو شامل بشه هم غیر لفظی. اما شنبه